بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فمن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بحث هایی که در پیرامون عمل خواه از نظر حکم نفس عمل چه جزا و چه کیفر و خواه از نظر ارتباط عمل با عامل و خواه از نظر ارتباط عمل با دیگران مطرح است، در ضمن فصولی طرح می شود که بعضی از اون فصول گذشت. یک امر در این باره بود که بعضی از اعمال است که جمیع اعمال گذشته را از بین می برد، مثل ارتداد، نفاق، کفر، شرک و مانند آن، که آیاتش گذشت یک طایفه از آیات بر این معنا دلالت داشت. امر دوم این بود که برخی از اعمالن که همه سیئات گذشته را جبران می کند، نظیر توبهی که کافر و مشرک دارد و به اسلام معتقد می شود، که الاسلام یجب ما قبله، اگر کسی توبه کرد و مسلمان شد همه گناهانش بخشوده می شود. امر سوم درباره تأثیر گناهان نسبت به از بین بردن بعضی از حسنات بود، نه همه حسنات، نظیر گناهانی که احیانا مؤمنین انجام می دهند. گناهی که یک مؤمن انجام می دهد کل اعمال او را باطل نمی کند، احیانا ممکن است بعضی از اعمال او را بی اثر کند. که آیه سوره 47 که خطاب به مؤمنین هست که فرمود مؤمنین مطیع خدا و پیامبر باشید و اعمالتون را باطل نکنید، از این قبیل است. یا آیه سوره حجرات که فرماید لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، از این طایفه است، زیرا خطاب به مؤمنین است. مؤمن اگر در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رعایت ادب محضر رو نکرد، همه اعمال او باطل نخواهد شد، چون ارتداد به شرک و نفاق که نیست، بلکه بعضی از اعمال او به هدر می رود. پس این هم چهار امر، دو امر مربوط به ایمان و کفر بود به قضیه موجب کلیه است، دو امر دیگر مربوط به سنات و سیئات مؤمنین است که اینها به نحو قضیه جزئی. این چهار امر که گذشت در خلال این امور اربعه، این امر مطرح شد که بعضی از حسنات سیئات را می پوشاند، که فرمود اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات، یا پرهیز بعضی از گناهان باعث بخشایش از گناهان صغیر است، که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئات، که این هم ناظر به امر سوم و چهارم بود، یعنی بعضی از حسنات است که بعضی از سیئات را از بین میبرد و پرهیز بعضی از سیئات است که سیئات کوچکتر را هم تکفیر میکند، یعنی میپوشاند. مسئله مهم آن است که هم از نظر عقل و هم از نظر خود قرآن کریم عمل با عامل رابطه مستقیم دارد، هرگز عمل عامل را ترک نمی کند. اگر رابطه عمل و عامل یه رابطه تکوینی و ضروری است، دیگر نمی شود کسی عملی را انجام بدهد و اثر اون عمل را نبیند، یا ممکن نیست عملی را انجام ندهد و اثر اون عمل را بیابد. چون رابطه عمل و عامل یه امر تکوینی است و وحی هم این معنا را تأیید کرده است که لیس الانسان لا ما سعی، پس ممکن نیست عملی را عامل انجام بدهد و اثرش را نبیند، یا عملی را عامل انجام ندهد و اثرش را بیابد، در حالی که قرآن کریم در هر دو مورد آیات فراوان دارد که بعضی از کارهایی که انسان نکرد اثرش را میبیند، بعضی از کارهایی که از انسان صادر نشد انسان اثرش را میبیند، یا بعضی از کارهایی که مال او نبود وزرش بهده اوست. اما برهان عقلی مسئله بالاجمال این است که عمل از یک نیت و یک حرکت تشکیل می شود، هم نیت در محدوده جان عامل است و هم حرکت در محور بدن او، بنابراین عمل با عامل رابطه دارد نه با بیگانه. اما از در بحث قرآنی که بحث اساسی آن بحث تفسیری است، آن است که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، که این لام لام ارتباط و اختصاص است نه لام منفعت، نظیر له و علی. وگرنه درباره حسنه که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم، درباره سیئه می فرمود و این اسأتم فعلیها. اون که در سوره اسراء آمد است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، اون لام اول لام منفعت نیست، تا لام دوم از باب مشاکله ذکر شده باشد و به جای علا باشد، ولی که لام لام ربط است. یعنی این احسنتم احسنتم لانفسکم لان الاحسان مختص بالمحسن و این اسأتم فلها لان الاساءه مختصه بالمسیء. عمل مال عامل است. اونگاه گوشه ای از این اصل کلی را همون آیه معروف لیس للانسان الا ما سعى در بر دارد. پس عمل مال عامل است. وقتی عمل مال عامل شد، جزای عمل هم مال عامل است. و چون جزای عمل مال عامل است، نه ممکن است کسی کار بد بکند و از گیر کار بد بتواند بیرون برود، و نه ممکن است کسی بار کاری که نکرده است به دوش بکشد، در حالی که قرآن می‌فرماید به این که همین معنا را که لا تزر وازره وزر اخرى، درباره همین معنا فرمود ولی یحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، هم بار خود را به دوش میکشن هم یه بارای زائد را. خب این اصول کلی که عقل و وحی بران است چگونه با این آیات دیگر جمع میشود؟ آیا این تخصیص است؟ با اینکه حکم عقلی قابل تخصیص نیست و وحی کلی هم مؤید اوست، یا یا تخصصا خارج است؟ از اینکه فرمود لا تزر وازره وزر اخرى که یک حکم کلی و عقلی است، و بعد فرمود ولی یحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، آیا این تخصیص اون لا تزرو یا تخصصا خارج شد؟ اگر ما فقط برهان نقلی می داشتیم به عنوان لا تزرو وازرتون وزر اخرى، خب یه عام نیست قابل تخصیص، ولی برهان عقلی که قابل تخصیص نیست. تخصیص در برهان عقلی کاشف از نقض اون برهان است. اگر یه موجبه جزئیه را در کنار سالبه کلی عقلی دیدن، میگوین این ناقض اوست و نقیض اوست نه مخصص او. تخصیص تقیید امثال ذلک در محور احکام نقلی. این قسمت از آیات که میفرماید برخی گناهان خود و گناهان و بارهای دیگر را به دوش میکشند، چگونه توجیه خواهد شد؟ عمده این بحث هاست. اما در این که هر عملی یک اثر خاص دارد و بعضی از اعمال دوچندان پاداش دارند، این در بحث دیروز گذشت که این روش تخصیص نیست، تخصصا خارج است. یعنی اگر درباره سیئه فرمود جزاء سیئتین سیئتون مثلها، و در بعضی از موارد فرمود که این گناه کیفرش دو برابر است، چون اگر اون گناه را ما تحلیل بکنیم میبینیم دو تا گناه هست، قهرن کیفرش هم دو برابر است. پس تخصصاً خارج است نه تخصیصاً. در باره حسنات نیازی به این تکلف نیست، چون اصل حسنات و پاداش حسنات روی تفضل است. اگر خدای سبحان بفرماید من جواب الحسنه فلو خیر منها، بعد بفرماید من جواب الحسنه فلو عشر امثالها، دیگه جا برای این نیست که چطور خدا در باره دفعه بود اولاکه یعتون اجدهم مرتین، یا فرمود به اینکه یعتکم کفلین من رحمته، جای این سوال نیست، چون در تفضل جای اشکال نیست که چرا خدا دو برابر میدهد یا سه برابر میدهد. عمده در مسئله کیفر است که با اینکه عقل میگوید بر اساس قسط و عدل باید داوری بشود و یک تبهکار را به اندازه تبهکاری او کیفر میدهند، و نقل هم این را امضا کرده است که جزاء سیئه سیئه مثلها، چگونه بعضی از گناهان کیفر مضاعف دارد؟ این باید توجیه بشود که توجیه شد. الان ضمن توجیه شدن این که بعضی از گناهان عند تحلیل چند گناهان قهرن کیفرشون هم مضاعف است، به اون مسئله مهم باید برسیم که چگونه عمل از عامل جدا می شود به غیر عامل می رسد، چطور کاری که انسان انجام نداد گرفتار اوست، یا چطور کاری که انسان انجام نداد بهره او را میبرد. یه وقت از انسان کاری را انجام میدهد خدای سبحان یه بهره زائد به او میدهد، این جز بحث دیروز است، چون فرمود من جواب الحسنه فلو اشرم صالحا یا فلو خیر منها، ممکن است انسان یک کار انجام بدهد به چندین برابر جزا بگیرد. اما یه وقت است یک کسی کار را انجام میدهد ثواب کار خود را میبرد، دیگری یک کار خیر را انجام میدهد ثواب اون کار خیر را هم به دیگری میدهند و هم به این زی. این سوال آفرید است که این به شما ناسب است. اگر جزای کار خود زید را چند برابر به او بدهند، این تفضلاً حل است، چون من جواب الحسنه فلو خیر منها، حالا هرچه شد. اما زید یک کار خیر انجام داد و پاداشش رو گرفت، عمر یک کار خیر انجام داد خدای سبحان هم ثواب اون کار را به عمر داد و هم به زید. اینجاست که سوال می آفریند که چرا زید در ثواب کار عمر شریک است و بلحق. این امور است که باید مطرح بشه. باز یکی از امور دیگری که باید طرح بشه این است که چون عمل از عامل جدا نیست و عامل را رها نمی کند، پس اگر در بعضی از تعبیرات قرآنی آمده است که نقشه شوم و ستم فقط دامنگیر اون ستمکار هست، این قابل حل خواهد بود. یعنی اگر کسی به دین یا به متدین ستم کرد، در حقیقت به خود ستم کرده است. نقشه‌ای که برای دیگران کشید مثل آن است که دارد برای خود چاه می کند که خود در اون چاه بیفتد و اثری به غیر ندارد. این هم باید توجیه کرد که چطور کسی به دیگری ظلم می کند و دیگری از پا در می آورد، ولی قرآن می فهمد به این که کار بد فقط دامنگیر خود بدکار است، اصلا به دیگری نمی رسد. این هم باید توجیه کرد. اما اون مطلب که بعضی از اعمال را به وسیله بعضی از اعمال دیگر می پوشانند، هم آیات تکفیر در طرف حسنات هست، هم آیات حبس در طرف سیئات که به تدریج می خوانیم. نظیر آیه سوره هود، آیه 114 سوره هود این است که وعدم سلاته طرف نهار و زلف من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. مشابه این در باره سیئات خونده شد که این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. در بعضی از آیات هم دارد که اونها که گناهان کبیره را ترک میکنن الا لمم، خدای سبحان واسع المغفرت. اما حالا از همین اول شروع بکنیم، اونجا که فرمود هر کاری که انسان انجام میدهد دامنگیر خود او خواهد بود. نظیر همین آیه 57 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت. فرمود اونها که از دین منحرف شدن به ما ستم نکردن، فقط به خودشون ستم کردن. و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. خب اگر کسی تبلیغ سو علیه دین کرد، انبیا را کشت و مانند آن، خدا می فرماید این فقط به خود ستم کرد، یعنی چیزی از نظام ما نکاست. اون که شهید شد که به حسنه رسید، اون که پیروز شد که به حسنه دیگر رسید. دینم که نور الله از هرگز با افواهینا خاموش نخواهد شد. پس دین خدا ضرر نکرد. این تبهکارانن که خود را به عذاب علیم گرفتار کردن. فمود و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. بله اون روز عرض شد به این که حالا اگر ما نرفتیم جبهه، خدای سبحان دینش رها میکنه، یا فرمود انت تولا یستبدل قوما غیرکم، دیگری رو میبره. نه اون روز عرض شد ما در خطریم، اهل جهنم میشیم، ما نرفتیم دیگری. خدای سبحان فرمود من دینم رو روشن نگه میدارم، شما بکشید به دست شما حفظ بشود. این دعای ماه مبارک رمضان به همین مضمون است که عرض میکنم خدایا توفیقی به ما بده که دینت به دست ما احیا بشود، نه ما تماشاچی باشیم. و اجعلنی ممن تنتصر به دینه که لا تستبدل به غیری، که من کنار باشم دیگری دین تو احیا کنه، وگرنه دین او زنده است. هیچ ممکن نیست که دین خدا را بتوانن خاموش کنن. در حقیقت ما اگر چنون که نرفتیم، دین خودمون در خطر است، یعنی خودمون از دین افتادیم. در سوره مبارکه انعام هم درباره حسنه یه اصل کلی بیان کرمود، هم درباره سیئه. آیه 160 سوره انعام این است که من جا بر حسنه فلو عشر امثالها. این فلو عشر امثالها به عنوان حداقل است، چون به عنوان تفضله، گاهی ممکنه خیلی بیش از اینا باشه. اما من جا بر سیئه فلا یجزا الا مثلها. بعد هم لا یظلمون. سیئه بر اساس قسط و عدل الهی بیش از یک کیفر ندارد، که کیفر سیئه مثل او باید باشد. اونم تهدید است، وعید است، خلف وعده مخالف حکمت است. یعنی این که فرمود من جا بالحسنه فلو عشر امثالها یقینا عمل میکند، اما خلف وعید مخالف حکمت نیست. در حالی که فرمود من جا بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، ممکن عفو کند، برخلاف تهدید عمل کردن مخالف حکمت نیست. خلف وعید نمودن بد نیست، خلف وعده کردن بد است. ممکنه اون یکی را با ضعف کند، ولی بیش از اون نیست. بالاخره در سوره مبارکه اعراف به اون مطلب مهم اشاره می کند، به اون مطلبی که گاهی انسان می گوید خدایا گناه دیگران را دو برابر کن که ما را مبتلا کردن. همین مستضعفان است که میگوین خدایا گناه مستکبران را دو چندان کن که ما را گرفتار کردن. خدای سبحان به اون مستضعف زیر سلطه برو در جهنم میگوید عذاب تو هم مثل مستکبر دو برابر است. آیه 38 سوره اعراف این است که قالت خروفی اممن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها. اختها یعنی مثلها. حتی اذا داركوا فيها جميعا، همه وارد جهنم شدن، بیشتر رسیدن، اونگاه این دنبالی ها درباره جلوی ها، یعنی این مستضعفین نسبت به مستکبرین، این چنین میگویند قالت اخراهم لاولاهم ربنا ها اولاغه ازلونا. خدایا این سادتنا و کبرانا که اناعتنا سادتنا و کبرانا، عذاب اینها رو دو برابر کن، ما با هم در یک جا نسوزیم و یک اندازه عذاب نبینیم. ربنا ها اولاغه ازلونا، اونها ما را گمراه کردن. فآتهم عذابا ضعفا من النار. خدای سبحان می فرماید به این که لکلن ضعفون ولیکن لا تعلمون. شما اگر خوب حساب کنید میبینید عذاب شما هم باید مثل عذاب اونا دو برابر باشد، منتها شما خوب حساب نمی کنید. ما به کسی ستم نمی کنیم، ولی شما اهل حساب نیستی. شما فقط درباره دیگران به این نکته رسیدید که گناه اونا باید مضاعف باشد. این درسته، چون اون مستکبران و سران ستم هم خودشون گناه کردن هم شما را گمراه کردن. اونا هم زلالت دارن هم اذلال دارن، لذا گناه اونها مضاعف، در نتیجه عذاب اونها هم دوچندان است. ولی شما خودتون را مگر بررسی کنید دو گناه کردید، یکی اصل زلالت و گمراهی و بت‌پرستی و امثال ذلک است که مرتکب شدید، و هم زعامت و رهبری اونها را پذیرفتید و تقویت کردید. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون و قالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. این که فرمود ولکن لا تعلمون، این مضمون در آیات دیگر هم هست. در آیات دیگر اونجا که می فرماید عذاب عدی دوچندان خواهد شد، بعد می فرماید ما هر چه به تبهکاران می دهیم توفیه است و وفای کار خود اونهاست و به اونها ستم نمی کنیم. در کنارش محمد بابا اعلم بما یفعلون، خدا می داند اینا چه کردن. اینا خودشون نمیدونن که دو تا کار کردن، خیال میکنن یک کار کردن. خب اگر مستضعف زیر سلطه مستکبر نرود و رهبری او را امضا نکند، که مستکبر جز سادات و کبرای او نخواهد بود. این که الان میگوید انا اتنا سادتنا و کبراءنا، این برای آن است که با پیروی این محروم او به سیادت رسیده است. اونا که لا یستطیعون حیلتن، اونا مستثنا البته، اما اگر کسی همه ستم کار را بپذیرد و زعامت او با پذیرش خود تثبیت کند، این دارای گناه مضاعف است، قهرا جای او هم در جهنم مثل مستکبران است. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون. در سوره مبارکه نحل آیه 24 به بعد این است که فرمود و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. وقتی به سران ستم بگوین خدا چی نازل کرده است، طوری جواب میدن که دو مطلب ازش استفاده میشود. یکی این که اصلا منکر انزال وحیم، دوم این که قرآن را معاذ الله اسطوره میپندارن. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، با رفع جواب میدن. این قالو اساطیر الاولین نشانه آن است که اصل انزال را منکرن، لذا همین سوال را وقتی از مؤمنین میکنن، از مؤمنین سوال بکنن ماذا انزل ربکم، قالو خیرن، دو تا جواب میدن. این خیرن مفعول انزل است، یعنی اصل انزال را قبول دارن که خدا وحی را نازل کرده است اولا، و اون چم که نازل شده است خیر و رحمت است ثانیا. این تعبیر خیرن به دو مطلب جواب دادن است، اما مشکین با این رفع دو مطلب را انکار کردن، یکی اصل انزال را، یکی حقیقت و حقیقت این نازل شده را. قالو اساطیر الاولین، نه اساطیر الاولین. اگر می گفتن اساطیر الاولین، اصل انزال را پذیرفتن، منتها نازل را اسطوره می دانن. و اما چون با رفع جواب دادن گفتن اساطیر الاولین، هم اصل انزال را انکار میکنن هم این وحی الهی را اسطوره میپندارن. چرا این دسیسه را دارن؟ لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامته و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم. اینا دو تا کار میخوام بکنن، این سرانه دسیسه. یکی این که وزر و بار سنگین خود را حمل کنن، یکی این که از بار دیگران هم حمل کنن. خب از بار دیگران حمل کنن یعنی این پیروان گمراه بارشون را رهبران گمراه کننده میبرن. این که در سوره اعراف گذشت این چنین نیست. پس این که فرمود ومن اوزار، این من جنسیه است نه تبعیضیه، نه یعنی یه قدری از بار اونها رو میبرم. اگر یه قدری از بار اونها رو میبردم هم با لا تزر و وازرتون وزر اخرى منافات داشت، هم با آیه سوره اعراف که بحثش گذشت. اما این من سنخیه و جنسیه است، یعنی اینا دو نوع بار عمل میکنن، یک بار خودشون که وحی رو انکار کردن، یکی هم از سنخ زلالت پیروان، از اونم باز بار بدوش این هاست. و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم، که جاهلها رو گمراه کردن، نه من اوزارهم بلکه از سنخ اوزار اونها. اون وقت اینی که احیانا سران ستم به دیگران میگوین گناه شما به عهده ما، شما این کار انجام بدید، این کار گناه ندارد، اگر داشته باشد ما به دوش میکشیم، این چنین نیست که اگر کسی به دنبال یک انسان گمراه کننده رفت بی مسئولیت باشد. این سخن جاهلی است که کسی بگوید این کار را بکن، اگر گناه داشت به گردن من، خب اگر گناه داشت یقیناً به گردن اون مرتکب است، و این شخصی که او را گمراه کرد گناه اذلال را هم به دوش می کشد. پس ممکن نیست گناه کسی را دیگری بگیرد، بگوید به این که این نظیر مال نیست که ضمانت کند، که گناه روح را تیره می کند، این قابل تضمین نیست، برخلاف ذمه است، ذمه امر اعتباری است، اما گناه امر تکوینی است. شما اگر کتابی را خریدید بدهکار بودید، این بدهکاری امر تکوینی که نیست، امر اعتباری است. ذمه مثل ذهن نیست که واقعیتی باشد، ذهن مثل عین وجود واقعی است، اما ذمه قرارداد است، ذمه در خارج است، در ذهن است، در هیچ جای عالم نیست، فقط در وعای اعتبار است. دیگری میتواند بگد اون که در ذمه زید است من ضامنم به ذمه من منتقل بشود، این در حیطه نقل و انتقال اعتباری است. گناه که صادر شد روح رو تیره کرد، این روح لکه‌دار که پاک نمیشود با گفتن اینکه گناه تو به گردن من. این که برخیا در جاهلیت میگفتن لیحمل اوزارهم حاملتن یوم القیامته و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم، فبود این چنین نیست، اینا دوتا گناه کردن، اونم دوتا گناه کردن، هر کدام بار خودشون میبرن و هر کدام هم در روز قیامت وقتی نامه اعمال به دست اونها رسید میبرن همه این اعمال نوشته است، چیزی از اعمال اینها در رامه دیگری نیست. در آیه 49 سوره کهف این است که به وضع الکتابو فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. فرمود وقتی نامه عمل به دست اینها داده شد تعجب میکنن، بگن تمام اعمال ما چه ریز و چه درشت همه در این کتاب هست و عین عمل رو میبینن. نظیر من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه وقت هست که گفتن شما تقیه کنید که قدرت پیدا کنید و اونا رو ریشکن کنید، یه وقت هست که نه، انسان با پذیرش او رو تقویت میکنه، اصلا به فکر درمان نیست. در سوره مبارکه فرقان ناظر به اون امر اول و امر دوم این آیه هست، آیه 23 که در هنگام احتضار و جریان مرگ به بعد فمود به قدم نا الى ما عملو من عملن فجعلنا و هبا ان منثورا، که این ناظر به اون امر اول و امر دوم است. در همین سوره فرقان آیه 7 ناظر به تبدیل سیئه به حسنه است که فرمود الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما، که اینجا جای تبدیل سیئه به حسنه است. در سوره مبارکه قصص نسبت به اجر مضاعف دیگران عده خاص آیه 54 دلالت دارد که اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، نسبت به بعضی از اهل کتاب که فرمود اینها مادامی که تکلیف پذیرش کتاب قبلی بود اینها امتثال میکردن، وقتی نوبت به قرآن کریم رسید باز امتثال میکنن. الذین آتیناهم الکتاب من قبلی هم به یؤمنون و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبلی مسلمین اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرعون بالحسنات السیئه و مما رزقناهم ينفقون، که این اگر هم مستدل نبود جای اشکال هم نبود، چون اصل اجر تفضل است، ولی اینا چون دو تا کار خیر کردن اجرشون هم مضاعف خواهد بود. در سوره مبارکه عنکبوت اون مشکل حمل اوزار را به طرز دیگر رفع میکند. آیه 12 این است که و قال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی انهم لکاذبون. اون سران کفر و الحاد به این مؤمنین میگوین شما از دین برگردید اگر گناه داشت به گردن ما، ولی هرگز این سران الحاد و اذلال گناهان افراد پیرو را حمل نمی کنند. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی، یعنی اگر این پیروان حرف اونها را بپذیرند و مرتد بشوند گناهان اونها محفوظ است. این سران اذلال و اغوا هیچ خطیئه از سیئات پیروان خود را حمل نمی کنند. پس لیحملوا اوزارهم حاملتن یوم القیامته و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم، یعنی از سنخ اونها نه از خود اون اوزار. چرا؟ چون صریح آیه سوره عنکبوت این است که هرگز سران ستم سیئات پیروان خود را حمله می کنن. این بالا تذیر و واضحتون و از رخرم سازگاره، با اون آیه هم سازگار است، برای اینکه اون آیه نفرمود ولی یحبلوا اثقالهم و اثقال من تبعهم، این چنین که نفرمود، یا اوزار من تبعهم، این چنین که نفرمود، فرمود و من اوزار، یعنی از سنخ گناهان اونها را هم حمل میکنن. اونم همین است، برای اینکه اونم در حقیقت دو تا کار کرده است، یکی این که خود این عمل را انجام داد، یکی این که این عمل چون موندنیست او در گیر این عمل مونده است. لذا در سوره یاسین فبود نکت و ما قدمو و آثاره هم به این که گفته شد ازا ما تبنا آدم ینقطع و عمله الا ان سلاس یا سر، اینا همش تمثیل است نه تعیین، به عنوان مثل ذکر شده است نه به عنوان عینیت. یعنی هر اثری از انسان مونده است تا اون اثر از انسان در گیر او، حالا ولد صالح باشد یا کتاب باشد یا حفر قنات باشد یا آثار دیگر باشد. حالا مسئله بیمارستان و دبستان درش نبود، این چه نیست که بعد همون شش عمل میموند، که اونا به عنوان مثال یاد شده است. هر عملی که اثرش موندنی است ها مونده است اون عامل درگیر او است، یادش به حریم برد یا گرفتار عذاب او. اینا همه گناهان خودشون حل میکنن، این یک، و از سنخ گناهان اونا هم حل میکنن دو، چون اگر اونها گناهان فراوان داشته باشن غیبت و دروغ هم زده باشن که مربوط به این کار نیست، گناهانی که از تبعیت سران ستم نشأت گرفته است از این سنخ گناهان رو هم مشابه او مواصل او رو حل میکنن. بله نه بخوام بگیم همه این شاهد است که او رو باید ما اونجا معنا کنیم. همین آیه محل بحث سوره عنکبوت شاهد است که اون را باید همونطور سنخ و جنس معنا کنیم نه تبعیض. در این آیه 12 و 13 عنکبوت این است که و قال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، این همان است که احیانا میگن این کار را بکن اگر گناه داشت به گردن من، میفرماید این گناه هم دارد و به گردن خود او هم هست و شما گناه او را به گردن نمیگیرید، منتها دو گناه به گردن میگیرید، یکی گناه زلالت و دیگری گناه اذلال. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی، اینم نکره در سیاق نفی است، هیچ خطیئه از خطیئات پیروان خود را حمل نمی کنم، انهم لکاذبون، دروغ میگن، ولی خودشون دو تا بار حمل میکنن ولی یحملن اثقالها،
همه بارهای خودشون رو حل میکنن. این یک. و اسقالن مع اسقالهم، نه اسقال هاولا را مع اسقالهم، نه بار پیروان را هم با بار خود میبرن، بلکه همه بارهای خود را میبرن، یه سلسله بارهای زائد هم میبرن. این بارهای زائد در حقیقت بارهای اذلال این هاست، نه بار پیروان تبهکار. و اسقالن مع اسقالهم وليسألون یوم القیامة عما کانوا یفترون. اینه که خدای سبحان میفرماد به این که لکل ضعف ولکن لا تعلمون، این اگر خوب بررسی کنید میبینید هم سران ستم دوتو کار کردن، هم پیروانشون دوتو کار کردن، لذا هر کسی بار خود را میبرد. این که فرمود هیچ کسی بار دیگر را نمیبرد، تخصیص نخورد به این ولی یحملون اسقال هم و اسقال ما اسقال هم، اینه تخصیص هم کارج هست، نه تخصیص هم. اینا فقط بارا خودشون میبرن، دوتا کار کردن دوتا بار ببرن، یکی این که گناه کردن، یکی این که دیگران رو گمراه کردن، این دوتا کار است دوتا بار. لذا آیه لا تزرو وازرتون وزر اخرى تخصیص نخورده است. اما این که در سوره مبارکه زمر فرمود وقتی قیامت قیام کرد صفحه عدل و داد گسترده می شود و به عدل و داد عمل می شود و ظلمی اصلا در قیامت نیست و هم لا یظلمون، بعد فرمود و وفیت کل نفس ما عملت، هر کسی هر کاری کرد به اندازه کار توفیه می شود و اصلا ستمی نیست. در اون کنار فرمود و اعلمو به ما یفعلون، فرمود این که ما گفتیم به کسی ستم نمی کنیم، حق هر کسی را می دهیم، جزا توفیه است، در طرف حسن جزا مضاعفت چون تفضل است، ولی در طرف سیء جزا هم سنگ عمل است، جزا ان وفاقا لا زائدا. سرش است که ما می دانیم شما نمی دانید. شما در سراسر قرآن هیچ جا پیدا نمی کنید که در باره پاداش بفرماید جزا ان وفاقا، در باره پاداش وفق لازم نیست، او رو تفضل است. فقط در باره سیئه است که می فرماید کیفر وفق عمل است، بیشتر نیست، جزا ان وفاقا. از این طرف فرماید جزا وفاقا، از این طرف فرماید وفیت کن نفسن ما عمل است، از این طرف فرماید لا یزدمون، گاهی هم ببینیم یکی چند برابر دامنگیر انسان می شود. فرماید شما نمی دونید، اگر بررسی کنید چند تا کار کردی. مثلا یه وقت است یک مؤمن یه کاری کسی نسبت به مؤمن میکنه، این در حقیقت چند تا گناه است، هم ایذا است، هم حد حیثیت است، هم اهانت است، 5-6 تا عنوان برایش منطبق میشود و 5-6 تا گناه است، 5-6 تا کفر هم دارد. فرمود این که ما گفتیم و وفیت، از اون طرف گفتیم و هم لا یظلمون، از اون طرف گفتیم جزا هم تنگ عمل است، جزا هم وفاقا. گاهی با همه این گفتارها شما میبینید جزا سنگین است، برای اینکه عمل سنگین بود. بابا اعلمو بما یفعلون، خدا بهتر میدوند که اینا چه کردن. اینا چون فقط کار را در یک بود میبینم، خیال بکنن که فرشون هم یکی. والحمدلله رب العالمین.